باران فکر می کردم، خیابان در خیابان فکر می کردم، دلم رفت و دلم برگشت، دلم با هر قدم برگشت، در این حال و هوا ناگاه سرم سمت حرم برگشت، به من باب الجواد آخوش بازش را نشان می داد و گنبد روی دوش پنجره فولاد دستش را تکان می داد. حرم لبریز زائرها، مجاورها، مسافرها، مسافرها، مجاورها، یکی در حال رفت و یک نفر در حال برگشت است. رسیدم گوشه ایوان، دقیقاً ساعت 8 است. چه خبره تو این حرم؟ گروهی آذری ها و گروهی از شمالی ها، یکی از پای قالی و یکی از بین شالی ها، یکی در آفتاب داغ شالی کار می کرده، یکی یک سال پای دار قالی کار می کرده، و حالا هر کدام آرام زبان وا کرده در این ازدحام آرام. امام رضا ببینیم دست سینه بسته را، ببینیم شانه های خسته را،
ببینیم شانه های خسته را، به بیخوابی دو چشم خیش را مجبور کردم من، به زحمت پول مشهد آمدم
را جو کردم من. من نشستم تا بگیرم دامن ایوان طلایی را، به سمتت باز کردم دست خالی گدایی را، دلها جواب پیر من
دست خالی گدایی را، یکی درد دلش را با امام مهربان میگفت،
یکی درد دلش را با امام مهربان میگفت، یکی بالای گل دسته اذان میگفت، صدا پیچید در صحن حرم گویا در و دیوار با انصاریان میگفت، اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی،
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی.
یکی بغض میان آه را میگفت، یکی هم خستگی راه را میگفت، جوان ظاهری در گریه هایش آمدم ای شاه را،
آمدم آمدم ای شاه،
بسیار خوب. شنوندگان عزیز وقتتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد گوش میکنید و برنامه میزان رضوان که ویژه برنامه سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام هست. جناب حجت الاسلام المسلمین بیات هم در استودیو هستن. آقای بیات اگه موافق باشید میخوایم بخشی رو برای شنوندگانمون پخش بکنیم و بعد با هم بیشتر صحبت بکنیم، اون هم در مورد خیریه های مختلفی است که اینها فعال میشن و به دنبال راهگشایی اقتصادی و معیشتی برای نیازمندان هستند و افراد دست به خیر و دلپاکی که وارد این حوزه میشن به دنبال ایجاد کسب و کاری پایدار، آموزه های موفق و رفع نیازی کاملا با حرمتن. به نظرم میرسه اگر موافق باشید این بخش رو گوش کنیم و بعد بیشتر در این باره صحبت بکنیم و بپرسیم که حضرت رضا علیه السلام چه توصیه برای کسانی که از تمکین کافی و عنایت الهی در این حوزه برخوردارن، آیا تکلیفی هم در این حوزه به عنوان مسلمان رو دوش ما هست، فارغ از این که چه گرایشی رو و چگونگی رو داریم درش سیر میکنیم، به عنوان مسلمان آیا وظیفه‌ای هم هست در این حوزه؟ این بخش رو گوش کنیم، خدمتتون خواهیم بود.
یه کودکی داشتیم که ایشون معلولیت جسمی حرکتی بودن. واقعا فقط تنها آرزوش این بود که یه بار سر پا بایسته. برای یک خانواده که واقعا نون شب نداره، شما بیای 4 میلیون کفشو بدی، واقعا بالاست. همراه با واکر، همراه با ویلچر، خیلی بالا بود. بعد ما براش کفش مخصوص تهیه کردیم. این بچه بعد 6 سال آرزوش برآورده شد، واقعا سر پا ایستاد.
مؤسسه خیریه حامی زنان و کودکان بدسرپرست و حامی کودکان بیمار و کمتوان. به نظر میاد که در همچین مجموعه هایی همیشه به روی مردم باز هست برای اینکه کمک های مردمی دریافت بشه. فکر کنم از پله بریم بالا، زودتر میرسیم. واحد مالی و مشارکت های مردمی. سلام علیکم.
سلام،
روز شما بخیر باشه. خوبی؟ خسته نباشید.
سلامت باشه.
چند طبقه دیگه داره این خیریه؟
2 طبقه دیگه هم داریم ما.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. این 10 ردیف که تلفن شده چی داستانش؟
اینجا بچه های ما میشنن برای پیگیری هایی که بعد انجام بدن و مشارکت هایی که مردم انجام دادن رو پیگیری میکنن که به موقع به دست مددجو های ما برسه.
یعنی تمام عزیزانی که اینجا کار انجام میدن مددکار هستن؟
بله دقیقاً، مددکارهایی هستن که به صورت افتخاری کارم اینجا فعالیت میکنن.
واحد حقوقی و روابط عمومی. اجازه هست؟ سلام علیکم. خوبی؟ سلامتی؟
سلامت بشید.
هر فعالیتی که انجام میشه زیر نظر شما انجام میشه سرکار خانم؟
بنده تو واحد حمایتی و مددکاری مشغولم.
زنده باشید. و شما کجا؟
بنده واحد مشارکتی مجموعه هستم و خب یک وظیفه‌ای که توی واحد مشارکتی بر عهده ما و دوستان هستش، اطلاع رسانی و آگاه سازی بالا اقشار جامعه نسبت به انواع کمک، مخصوصا کمک آگاهانه. خب با توجه به وظیفه‌ای که مجموعه داره در راستای کمک به کودکان بدسرپرست و ایتام، مخصوصا کودکانی که زیر سنین 12 و 13 هستن، ما بیشتر در این زمینه فعالیت میکنیم و حمایت ها و کمک های مختلفی رو برای این عزیزان جمع‌آوری میکنیم و اختصاص میدیم بهشون. شاید باورتون نشه، یکی از جذابیت های کار ما این هستش که وقتی که جغرافیای فعالیت ما بیشتر میشه، با مردم خوب بیشتری آشنا میشیم و میبینیم که خیلی از عزیزان هستن که میتونن کمک های خاصی رو انجام بدن، حتی با یک مقدار کم، حتی با هدیه دادن اقلام و وسیله هاشون برای کودکان و مخصوصا مادران سرپرست خانواری که توانایی تأمین معاش کودکان رو ندارن.
کودک بد سرپرست تعریفش چیه؟ با این امید که واقعا ما کودک بد سرپرست کشورمون نداشته باشیم.
تعریف لغوی بد سرپرست، خب ما میتونیم به چند قسمت تقسیم بکنیم. یکی این که معمولا سرپرست خانوار پدر حضور نداره و فقط یک مادر که حتی توانایی کار نخواهد داشت یا به دلیل مشکلاتی که داره یا به خاطر بیماری، از کودکش در واقع میشه گفت حمایت میکنه و ما سعی داریم میکنیم حتی در زمینه کمک رسانی هم کارآفرینی رو هم داشته باشیم. حتی اگر حس کنیم که زنان سرپرست خانوار که حالا با کودکانشون زندگی میکنن توانایی آموزش داشته باشن، یادگیری داشته باشن، کارآفرینی و در واقع مشاغل خانگی رو بهشون آموزش بدیم که بتونن در واقع درآمدزایی رو برای خودشون و حتی کودک عزیزشون داشته باشن، حمایت ما فقط حمایت های مالی نیست. ما سعی میکنیم که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ پزشکی، مخصوصا از لحاظ زندگی در جامعه این عزیزان رشد پیدا کنن و مهمترین نکته این که کار کنن و این فرهنگ کار کردن جاری بشه هم تو زندگیشون و هم اینکه یه جوری میشه ماهیگیری رو داریم بهشون یاد میدیم.
همه این مواردی که میگید از محل کمک‌های مردمی تامین میشه؟
مجموعه ما خدا رو شکر داره از تمام ظرفیت‌های مختلف برای کمک استفاده می‌کنه. خیلی از عزیزانی که تو مجموعه دارن کمک رسانی می‌کنن از شغلشون، از حرفه‌شون و از تخصصشون هم داره استفاده میشه. عزیزانی هستن که شاید دارن آموزش‌هایی رو به این خانواده‌ها میدن. عزیزانی هستن که شاید دارن کالاهایی رو کمک می‌کنن. عزیزانی هستن که دوست دارن ناشناس باقی بمانند، اما آموزش‌های فرهنگی و پزشکی و قربالگری های مختلف رو از طریق رشتهشون انجام بدن یا شغلشون انجام بدن. پس در نتیجه ما انواع اقسام کمک ها رو تو مجموعه خودمون میپذیریم، چه از طریق شغل و حرفه و تخصص یک فرد باشه برای این عزیزان، چه از طریق کمک های غیر نقدی باشه، چه کمک های نقدی باشه. مهم اون نیت قلبی شما برای کمک است. ممکنه که شما با یک مبلغ 1000 تومان برکت خیلی زیادی رو به این کودکان برسونید به جای اینکه 100 میلیون کمک بکنید، و ما وظیفمون تسهیل کردن کمک ها هستش. یه جوری رسالتمون این هستش که به همه عزیزان بگیم شما میتونید به هر طریقی، به هر مقداری تو این کار خیر قدم بردارید.
تابلوهایی که طبقه پایین تا این بالا اومدم نگاه کردم، مثلا این تابلوی که الان روبرومون هست، برگزاری کلاس‌های آموزشی و ورزشی، تصویر بچه‌ها که به نظر میاد 7-8 سال بیشتر ندارن، یا تصویر کناری که بالا سر شما هست، تصویر تهیه سیسمونی هست، عکسای قشنگی که از انواع و اقسام تخت خواب‌ها، اسباب بازی‌ها برای بچه‌ها گذاشتید. فکر می‌کنید وقتی این سیسمونی در اختیار بچه‌ای قرار می‌گیره که پدرش این توانایی رو نداره براش این سیسمونی رو فراهم کنه، یا در اختیار مادری قرار می‌گیره که فرزندش به دنیا اومده ولی بانوی بد سرپرست محسوب میشه، به عنوان کسی که مددکار هستید چه احساسی دارید؟
خب حس خیلی خوبیه وقتی مددجوی به ما مراجعه میکنه. واقعا من میبینم خب این خانم نمیتونه واقعا برای بچهش سیسمونی تهیه کنه. فقط کار مجموعه ما سیسمونی نیست، ما کمک هزینه جهیزی هم داریم، آزادسازی زندانی هم داریم، ما تشکیل پرونده ها رو میدیم بر اساس نیازهای مددجو، سعی میکنیم تمام نیازهاش رو که نه حداقل بیشترش رو برطرف کنیم. ما خانم های بی سرپرست و بد سرپرست رو تحت پوشش قرار میدیم، خانم هایی که حالا همسر هاشون فوت شدن یا شوهرهاشون به دلایلی از کار افتاده هستن، یا حالا همسرهاشون زندان هستن، یا پرونده هایی رو میگیریم که بهشون کمک هزینه جهیزیه میدیم، پرونده های دانش آموزان رو میگیریم، دانش آموزان هستن که نمیتونن برن تحصیل کنن، ادامه تحصیل بدن و اونا رو پذیرش میکنیم. ما تیم بازدید منزل داریم، زمانی که پذیرش ها رو انجام میدیم، حالا به هر طریقی، خانم هایی که پذیرش میکنیم خب خیلی تو آسیب اجتماعی هستن، ما سعی میکنیم زمانی که پذیرش هامون رو انجام میدیم حتما در مسیر توانمندسازی با بچه ها کار کنیم، با مادرهاشون کار کنیم، سعی میکنیم حتما به سلامت روان برسونیم در مسیر توانمندسازی. کلاس های حالا ما خیاطی حرفه آموزی حتما براشون داریم، سعی میکنیم براشون کارآفرینی هم انجام بدیم همون شکلی که حالا همکارم توضیح داد.
قوی ترین عاملی که میتونه باعث بشه یک مجموعه خیریه شناخته بشه، در واقع شفاف عمل کردن، و مهمترین نکته اعتقاد، ایمان و همچنین رسالت خودش رو به مردم اثبات کنه. یکی از کارهای جذاب ما مددکاران تو واحد مشارکت مشاوره دادن هست به خیلی از حامیان که بتونن نیازمند واقعی رو شناسایی کنن. وقتی سوالهایی رو در مورد اینکه آیا کسی رو که حالا توی خیابون یا منطقه دیدن که چجوری تشخیص بدن به چی نیاز داره از ما میپرسن، خب این واسه ما باعث افتخاره که ما به عنوان یک کارشناس CSR، به عنوان یک کارشناس مسئولیت اجتماعی، میتونیم حتی علاوه بر اینکه تسهیل میکنیم کمک‌ها رو واسه کودکان، حتی مشاوره میدیم به عزیزان که کمک هاشون آگاهانه باشه، یعنی کمکشون یک تأثیر مثبتی رو توی جامعه و برای اون فردی که بهش کمک میشه داشته باشه.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. میزان رضوان رو میشنوید و مستند گزارشی کاملی که برای شما پخش کردیم از خیریه‌ها که تلاش میکنن به اشتغال پایدار کمک بکنن و به رفع نیاز نیازمندان. مایلم که آقای بیات به عنوان کارشناس مذهبی و همچنین حوزه رسانه بیشتر در این باره بفرمایید که چه نقشی میتونن داشته باشن. البته تلاش میکنیم اگر بتونیم از خیریه‌های دولتی هم گزارش و اطلاعاتی رو برای شنوندگان پخش بکنیم که با توجه به نگاهی که حضرت امام رضا علیه السلام به این گونه اقدامات و فعالیت‌ها در جامعه برای بهبود وضعیت اقتصادی گروه‌های مختلفی از مردم دارن بشنویم و بیشتر به این آگاهی‌ها اضافه کنیم.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه شما فرمودید بیشتر مصادیق بگیم، اشاره میکنم به تفسیر نورالثقلین جلد 2 صفحه 495. اونجا در خصوص همین کمک کردن به دیگران خصوصا نزدیکان و ارهام روایتی اومده که شخصی از امام رضا صلوات الله علیه پرسید که آقا در مال انسان تکلیفی به جز زکات هم هست؟ زکاتمون رو دادیم، خمسمون رو دادیم، تمام دیگه هیچ تکلیفی نسبت به مالمون نداریم. حضرت فرمودن که چرا نیست، بله که هست اتفاقا، و اشاره کردن به همون آیه صله رحم که خدا فرموده و یا روایاتی که در این زمینه داریم، کسانی که آنچه خدا به پیوند دادن اون فرمان داده اون رو پیوند میدن نه اینکه بکسلند. بعد حضرت این چنین اشاره میکنن که شما در مالتون وظیفه دارید صله بدید به ارحامتون. اولا کسانی که در نزدیکان شما، یعنی در حقیقت اگر مراجع هم حکم میدن تو فقه که آقا اگر شما مثلا میخوای عرض شود فطریهی بدی، زکات فطره بدی، اینها اگر در شهر خودت فقیر باشه، در فامیل خودت، خانوادت فقیر باشه، حق نداری به شهر دیگه بدی، به کسی دیگه بدی. اینا برخواسته از همین آیات و روایاته که خودشون حرفی ندادن. این یه نکته. نکته بعدی که سفارش اکید حضرت هست باز از کتاب عیون اخبار و رضا جلد 2 صفحه 165. اتفاقا حضرت یکی از علل فقر در اجتماع و این مشکلات عدیده اقتصادی رو جالبه، بی توجهی به مددکاری اجتماعی برمی‌شماره حضرت. در یک روایتی صراحتا می‌فرماید بدانید که پس از ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اهل بیت، ببینید این دوتا رو میاره، یعنی این کمک به مبتلایان و گرفتاران رو میاره در کنار ایمان به خدا و ادای حقوق اهل بیت. الله اکبر، ببینید چقدر این قصه مهمه برای هر کدوم از شما. پس از ایمان به خدا و ادای حقوق اهل بیت می‌فرماد این بر همه شما تکلیفه که توانمندان شما رو خدا مکلف کرده تا برای اداره امور بیماران زمینگیر، حضرت مخصوصا تأکید میکنه رو بیماران زمینگیر و دیگر مبتلایان، حالا بیمارانی که شاید زمینگیر هم نباشن به هر تقدیر، قیام کنید. جالبه این لفظ قیام رو ببینید، حضرت میگه قیام کنید. این صله رحم، این کمک به نیازمندان و گرفتارها، این کارهایی که خیریه میکنن، این یک نوع قیامه، یک حقیقتی است که برای همیشه ی همیشه برای اینها ذخیره قیامت میشه و وظیفه اینهاست. من این نکته رو در پایان این قصه از صحبت ها عرض کنم که ما وقتی موفقیم که اون توانمندی و بنیه اقتصادیمون به کمک فرهنگمون بیاد، به کمک معنویاتمون بیاد، از همون ظاهر به باطن ما رو بکشونه، از عالم شهود به غیب بکشونه، ما رو اخروی کنه، ابدی کنه. من یه دوستی داشتم واعظ بود، میگفت وارد کلا، من اسم نمیارم چه ماشینی، میگفت یه نفر اول وارد کننده یکی این ماشینای خارجی خیلی معروف، یعنی دیگه ثروتش میلیاردیه، اومده بود پیش این دوست واعظ ما که روحانیه، بهش گفته بود یه خواهش از شما دارم، میشه بیایید خونه ما یه کاری برام انجام بدید؟ کارتون چیه؟ گفته بود 6 ماهه همسرم با من قهره و منو تو خونه خودم راه نمیده، من رفتم یه جا دیگه زندگی میکنم. شما ببینید وقتی این پتانسیل اقتصادی نیاد به کمک شؤونات دیگر زندگی یا به قول شما سبک زندگی اسلامی، اگر این اقتصاد بنیه نشه برای کارهای دیگر، جنبه‌های دیگر زندگی، این فلج میکنه زندگی رو. برای این دیگه ثروت میلیاردی اما میگنده، اصلا انفاق از نفق میاد دیگه، میدونید شما الحمدلله اهل فضلید، نفق یعنی روزنه، این سوراخی که زیر گلدونه بهش میگن نفق. اون سوراخو برای چی زدن؟ برای اینکه اون آب اضافه گلون از اون ته خارج بشه، اگر این آب بمونه داخل گندول میگنده و میزنه اون گل رو از بین میبره. پس هر چی ببخشی به قول بزرگان و عرفا یک دست بگیری از یک دست دیگه ببخشی و الا میگن
لذت این انفاق تاثیرش روی روح خواهد گذاشت.
احسن،
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای بیات. خانم آقایان، همچنان شنونده ما باشید. میزان رضوان ادامه خواهد داشت. به نظرم پرسشی رسید که شما در این فرصتی که به دست اومده بپرسم، شاید برای بسیاری هم جالب باشه و اون موضوعی است که ما در سیره رضوی درباره اون لازم داریم بدونیم و اون هم موضوع مالکیت و مالکیت اقتصادی است در نظر امام رضا و ائمه. فاصله کوتاهی خواهیم داشت شنوندگان عزیز. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون برای اظهار نظر. خب میزان رضوان رو میخوام آقای بیات با این سوال در بخش گفتگوی شما ادامه بدم و اونم این که مالکیت اقتصادی در سیره رضوی چگونه توصیف میشه و اساسا اونجا که ما در دنیای امروز با مکاتب مختلف، کارکردهای مختلف، لیبرال دموکراسی امروز که حوزه اقتصاد رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و با مشکلاتی هم جهان رو روبرو کرده دیگه، حالا خودش به تنهایی نیست، جهان رو حقیقتا باید گفت روبرو کرده، این چگونه قابل توصیف و جمع و تمیز دادن سه بخش مختلف؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
اساسا مالکیت از اصول اساسی و بنیادین اقتصاده و مکاتب اقتصادی در رابطه با مالکیت سه نظریه دادن. یکی آزادیت در مالکیت که آزادی مطلق داره از هر راهی کسب کنه و در هر راهی خرج کنه که اصطلاحاً میگن لیبرالیسم اقتصادی. یکی هم محدودیت در موضوع مالکیت هست که اینها طبق یک قوانین خاصی از هر راهی نباید کسب کنن، در هر راهی نباید خرج کنن و قوانین خاص خودش که اصطلاحاً سوسیالیسم اقتصادی میگن. و یکی هم مالکیت مطلق دولته که اون رو هم کمونیسم اقتصادی میگن، که هر همه چی مال دولت و حکومت و احدی اینجا مالکیت نداره. اسلام اتفاقا یه نظر خیلی جالبی اینجا داره، به اون میگن باور مالکیت الهی. در فرمایشات امام رؤوف سلام الله علیه میفرماد که دین ضمن احترام به آزادی و مالکیت فردی، مالکیت مطلق رو از آن خدا میدونه و حضرت اشاره میکنن به آیه علم تعلم ان الله، آیا نمیدونید که قطعا خداست که لهو ملک و سماوات و الارض، یا نمیدونید که همه چی در آسمان ها و زمین مال خداست و شما جز خدا یار و یاوری ندارید. به تعبیر امام رضا در ادامه این روایت که حالا مبسوط من فرصت ندارم ادامه بدم، حضرت مالکیت انسان رو مجازی و به نوعی آریتی برمیشماره. فرماد که اون چه که خدا به تو داده است، اینو شنوندگان عزیز توجه کنن، خیلی نکته مهمیه، کلیدیه. اون چه خدا به تو عطا کرده است سبب آزمون و امتحان توست، عطیه و امانت الهی است. جالبه، حتی خود تو هم مال خودت نیستی، خود تو هم مالکیت مطلقه. اینم مجازیه، اینم آریتیه، اینم عطیه الهی به خودته که ببینه تو خودت با خودت حتی چگونه رفتار میکنی، چه برسه به مالت، به داشته ها و داراییات. و این در نهایت به اینجا منجر میشه که با این نگاه که انسان وقتی دقت کنید از یه قید عجیبی آزاد میکنه انسان رو، این مغایره با تلاش و کوشش و طلب روزی نیست، این اتفاقا آدم رو تشویق میکنه که تلاش کنه، چون اسلام مخالف با کسب ثروت نیست، اسلام مخالف با تجمع ثروته، تجمع قدرت. اتفاقا تو اون بحث که نیمه کارمون دو تقطیع شد، در یک نامه امام رؤوف وقتی از مدینه هجرت میکنن به مرو و خراسان، اونجا در یک نامه به مأمون، چون اونجا اختلافات طبقاتی وحشتناکی رخ داد بعد از هجرت حضرت، امام رؤوف اونجا نامه به مأمون می نویسه و به ایشون توصیه می کنه که سعی کن از استعثار کنندگان، با سه نقطه، استعثار کنندگان بر حذر باشی و باشون ازشون بیزاری بجویی. اینا کسایی هن که انحصار قدرت و ثروت می کنن. اسلام مخالف اینه. این قیدی که این باور الهی و مالکیت مطلقه امام رضا که فرمودن از تو برمی‌داره، اینه که دیگه مال و ثروتت رو مطلق داشتای خودت رو این قید رو از روش برمی‌داری که مال تو باشه، رضا راحت می‌بخشی، یعنی در بخشش در دهش و عطا راحت میشی و هرس نمیزنی، اینقدر اذیت نمیشی به این فکر هستی که بخوای اینا رو ببخشی به دیگران، برای خودت در حد ضرورت هر آنچه اضافه داشتی به دیگران عطا کنی یا مثل خیرین در اختیار دیگران قرار بدی. امیدوارم که حق مطلب رو تونسته باشم ادا کنم.
همینطور هست. خیلی متشکرم از شما جناب جدید سامان مسلمین آقای بیات که در این برنامه پیش شما حاضر شدید و به مطالب پرداختین که برای همه ما آموزنده است. انشالله که فراموش نکنیم و انشالله برای تعالی زندگی از اون استفاده بکنیم، تعالی گام به گامی که با تکیه بر سیره امی اطهار و به خصوص برکت و رحمت الهی در سرزمین ما که شاهنشاه خوبان در سرزمین ایران تاج سر ملت ایران حضرت امام رؤوف امام رضا علیه السلام هستند، بتوانیم که بهره‌مند بشیم، سعادتمندی در این آرامش قلب و خوشنودی زندگی هم در اینه که انشالله عاقبت به خیری رو به همراه داشته باشه.
بنده حقیر رو دعا کنم یا زهرا.
انشالله. خیلی متشکرم، ممنون از لطف شما. میخوام شما شنوندگان رو دعوت بکنم به بخش دیگری از کتاب نفیس اعترافات غلامان که به قلم دکتر حمیدرضا شاه‌آبادی از سفر حضرت امام رضا علیه السلام به مرو هست که از دید 30 تن از غلامان امام رو توصیف میکنن. این بخش دوم هست، بخش اول رو در برنامه امروز شنیدید، به اتفاق گوش میکنیم و متشکرم از همراهی شما.
همین که گذشت طباخان صدا زدند که غذا آماده است. سه سفره انداخته بودند، یکی برای رجا و افسران سپاه و علی ابن موسا، یکی برای سربازان و یکی برای ما که غلامان سیاه بودیم. غذای هر سفره با سفره‌های دیگر فرق داشت. رجا کسی را دنبال علی ابن موسا که دور از همه به نماز ایستاده بود فرستاد تا او را برای نهار دعوت کند. کمی که گذشت علی ابن موسا از راه رسید و به سفره‌ها نگاه کرد. رجا و همراهانش از کنار سفره‌شان بلند شدند و برای او جا باز کردند. رجا گفت: بفرمایید ابوالحسن، بفرمایید بالای سفره بنشینید. اما او همچنان ایستاده بود و به سفره‌ها نگاه می‌کرد. دست آخر به ما غلامان چشم دوخت و بعد از آن رو به رجا گفت: اگر کنار سفره‌تان برای غلامان هم جا هست، مهمان شما هستم. اگر نه، کنار برادرانم می‌نشینم. یک بار همه ساکت شدند. حیرت زبان همه را بسته بود. سرانجام رجا به زبان آمد و گفت: منظورتان از برادران غلامان که نیستند. چرا؟ درست همین منظور را دارم. دوباره سکوت شد. ما که غلام بودیم از ترس اینکه خطایی کرده باشیم به یک دیگر چشم دوختیم. رجا گفت: یعنی میخواهید با غلامان سیاه هم سفره شوید؟ بله. جدم رسول خدا که درود خداوند بر او باد، نخستین چیزی که به ما آموخت بعد از یگانگی خدا این بود که هیچ کس بر دیگری برتری نداند مگر به خاطر تقوا و پرهیزگاریش. این بار نسکوت که زمزمه نامفهوم میان جمع پیچید. ما که غلام بودیم شرمنده از شرایطی که پیش آمده بود، میخواستیم بلند شویم و یک جوری خودمان را از چشم‌ها دور کنیم. اما رجا از جا بلند شد و گفت: هر چه شما بفرمایید ابوالحسن. و بلافاصله دستور داد سفره ما را هم کنار سفره فرماندهان بیاندازند. علی ابن موسا گفت: بگویید غلامان مطبخ هم بیایند. رجا کمی مکس کرد، پس از آن دندان به هم فشرد و فریاد زد: غلامان مطبخ هم بیایند. آنگاه ما 7 غلام سیاه جنگی همراه با 5 غلام سیاه لاغرندام مطبخ کنار نماینده خلیفه، فرمانده سپاه و مهمان عزیز خلیفه نشستیم و غذا خوردیم. غذایی که از فرط دستپاچگی از گلوی من پایین نمی رفت. دستهای لرزان من را به سمت سفره می بردیم و با ادب و احترام بسیار لقمه کوچک بر می داشتیم و بیان که سر من را بالا بیاوریم به دهان می گذاشتیم. هم سفره شدن با بزرگان رویایی بود که به خوابم نمی دیدیم.